امروزی مجله تحلیلی خبری رویداد، کاری از گروه سیاسی و اجتماعی، در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما عزیزان شنونده با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا و روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت نداشته باشید در اوقات فراغت خودتون با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه امروز و برنامه های پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز مورد بررسی قرار خواهند گرفت: نقش اتحاد کشورهای منطقه در مبارزه با اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم کشورها، نگاهی به نامه تشکیلات خودگردان فلسطین به آمریکا درباره تعهد به تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967، آفت جولان سلبریتی ها در عرصه سلب امنیت روانی، با سخنگویان رو تقدیم شما خواهیم کرد که مطابق روال دوشنبه ها نگاهی داریم به برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی و اخبار دنیای بین الملل رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 12:34 دقیقه هست، با ما همراه باشید با رویداد.
تازه های خبر.
اعضای مجلس خبرگان رهبری عصر امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار میکنند. هشتمین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری طبق روال سالانه خودش امروز دوشنبه برگزار شد و نمایندگان مجلس خبرگان هم عصر امروز در پایان این اجلاسیه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. امسال این دیدار طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محل حسینیه امام خمینی برگزار خواهد شد. در اولین بخش از گفتگوی رویداد امروز نگاهی داریم به ادامه فعالیت سلبریتی ها در فضای مجازی و بازنشر شایعات کرونایی. آقای هادی فیروزمندی فعال رسانه‌ای در این بخش با ما همراه هستن. آقای فیروزمندی سلام بر شما.
سلام از کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای فیروزمندی در هفته‌های اخیر چه نوع فعالیتی رو از طرف گروهی که به عنوان سلبریتی شناخته میشن در عرصه فضای مجازی شاهد بودیم، چه خطی رو دنبال میکردن و در ادامه بخوایم یک نگاه روانشناختی و سیاسی داشته باشیم، با بازنشر این شایعات و یا شایعه سازی ها به ویژه در حوزه درمانی و امنیت روانی جامعه چه روندی رو دنبال میکنن؟
ببینید، خب همونجور که مخاطبان هم در جریان هستن، مسئله بیماری کرونا و در واقع تصمیمی که حاکمیت و سیستم درمانی کشور برای حل این بیماری و واکسینه کردن مردم خواهد گرفت، موضوع داغیه که توی هفته‌های اخیر، ماه‌های اخیر، مسئله بخشی از طبقه هنرمندان کشور ما در قالب سلبریتی‌ها یا اینفلوئنسرهایی که تو فضای مجازی فعالیت می‌کنند و محل رجوع و به نوعی رهبران فکری جامعه در این حوزه مشخصاً خودشون رو میدونن بوده و خط خبری کلی که توی ماه‌های اخیر داره دنبال میشه بحث عدم اعتماد به سیستم‌های درمانی داخل کشور برای تصمیم، هر گونه تصمیمشون برای واکسینه کردن مردم، تهیه دارو یا واکسن از چه طریقی، از چه کشوری، اعتبار این واکسن و اساساً طبقه بندی و نوع دسته‌بندی مخاطبان و هنرمندان برای و مردم، طبقات مختلف مردم برای اینکه در چه اولویتی از در واقع واکسن قرار بگیرن، واکسینه شدن. ما توی هفته‌های اخیر باز هم شاهد موج‌سازی ها، احیاناً هشتگ زنی ها، فعالیت ها تو فضای توییتر و فضای اینستاگرام عمدتاً برای اینکه آیا واقعا هنرمندان، شخص هنرمندان خودشون در چه اولویتی از قرار گرفتن برای واکسن زدن هستن بودن. مصداقا بزرگترین حاشیه‌ای که شاید ایجاد شد مسئله درخواستی بود که طبقه از هنرمندان از سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت داشتن برای اینکه در اولویت زدن واکسن قرار بگیرن و در عین حال همواره نهب کردن وضعیت ساختار نظام پزشکی رو به خاطر اینکه چرا اساسا ما مثل کشورهای دیگه تصمیم نمیگیریم از واکسن‌های غیر ایرانی استفاده کنیم، بریم سراغ واردات واکسن از کشورهای خاص، و عدم اعتمادی که به ساختار پزشکی و در واقع حاصل دسترنج دانشمندان ایرانی در این حوزه بوده. شاهد بودیم، این مسئله عمده‌ای بوده که تو این چند روز شاهدش بودیم.
خب مشخصا چه هدفی رو دارن دنبال میکنن با توجه به اینکه امنیت روانی جامعه طبیعتا بسیار مهم هست در شرایطی که خب الان یک سال هست که جامعه ما و همینطور جامعه جهانی گرفتار موضوع کرونا هستن و هم دارن تلاش میکنن که از آسیب‌های این ویروس دور باشن، چون این اقداماتی چه آسیب‌های روانی رو داره؟
ببینید، اصولا شاید بزرگترین هدف برای ذات و خاصیت سلبریتی بودن و اینفلوئنسر بودن، یعنی حتی جنبه هنری هم بعضی از اشخاص ندادن، یعنی کار و وجهه هنری هم ندادن، اما محل رجوع و محل دیده شدن در فضای مجازی هستن. اینها بزرگترین نیاز شخصی خودشون دیده شدن، بزرگترین نیازشون در مرجع تصمیمات، در مرجع نظرات، در مرجع افکار قرار گرفتنه. این موضوع ناخواسته این اتفاق رو ایجاد میکنه که در سوژه های مختلفی که به صورت سالانه، ماهانه، فصلی در کشور مطرح میشه سوار این موج ها بشن و سعی کنن خودشون رو وارد حیطه تصمیم گیری تخصصی اون حوزه بکنن. این آفت امروز در حوزه درمان و در حوزه بیماری مثل کرونا گریبان ما گرفته و در گروه های مختلف در مورد مسائل مختلف مثل مهاجرت، در مورد مسائل مختلف مثل تحصیل، در مورد امنیت، در مورد فرهنگ، حجاب، انواع اقسام مسائل مختلف گریبانگیر بوده و مسئله اینه که یه مقدار باید هوشیاری مردم، اطلاع رسانی ساختارهای، اطلاع رسانی ما، رسانه های ملی ما. مصداقا من شب گذشته با یکی از دوستان توی خارج از کشور صحبت میکردم، دیدم که از یکی از دوستانی که اخیراً برای سفر کاری رفته اونجا برای تحصیل میگفت که ما در انگلستان به شکل عجیبی داریم میبینیم که مردم نه ماسک میزنن نه بهداشت شخصیشون رو به اون صورتی که در ایران رایج هست دستاشون رو ضد عفونی کنن، همواره ضد عفونی کننده با خودشون باشه، فاصله اجتماعی رو رعایت کنن، محدودیت تردد شبانه داشته باشن، اساسا اینا رو رعایت نمی کنن و در این حوزه به شدت مردم ما فرهنگ رفتاری بالاتری دارن. اما با این وجود همواره از سوی سلبریتی ها این مسئله که ما مردم ما محل تحقیر قرار بگیرن یا اساسا درخواست ها و توصیه هایی بشه که خیلی از کشورهای دیگه توی این مقطع اساسا هنوز تصمیم برای شیوه واکسیناسیون کشورشون نگرفتن، اما ما اینجا برنامه‌ریزی قابل احترام و منسجمی رو داریم میبینیم که با همه محدودیت ها و شرایط پیچیده‌ای که کشور ما داره، فرهنگ سازی، رعایت مردم و توجه ساختارهای نظام پزشکیمون برای اینکه آینده این بیماری در ایران چه میشه رو نادیده بگیرن.
جدای از این که اشاره کردید که خب حیاتشون رو در این میبینن که حتما دیده بشن به هر روشی که ممکن است، حتی در چنین موضوعاتی که با امنیت روانی و حتی سلامت مردم هم مرتبط هست، چقدر به این مسئله برمیگرده که بخوان خط تولید واکسن داخلی رو تخریب بکنن یا خط عدم ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی رو تخریب بکنن؟
قطعا این مسئله هست. ببینید هر جایی رو که ما داریم بابتش هزینه ای دریافت میدیم و از ساخت حاکمیت به خاطر نوع مواجهش با هزار مسئله دیگه کنارش داره، یک تصمیم میگیره و یک اراده ای پشت یک خط تولید داخلی قرار میگیره حمایت بشه و برسه به یه نقطه ای، نوع نگاه قرض زده و نوع نگاه برون منزی که بسیاری از این طبقه هنرمندان دارن و به خصوص سلبریتی ها به شکل از صحنه عمومیش اینه که مبارزه بکنن با این جنس اراده و اتکای ملی که میخواد شکل بگیره، چرا که اساسا بعضا خودشون دسترسی هایی دارن که مردم عادی ندارن، خودشون قابلیت سفر به خارج از کشور و قرار گرفتن توی سیستم واکسیناسیون اونا رو دارن. نمونه‌اش هم تو هفته اخیر دیدیم تناقضات رفتاری این آقایون هم از یه نوعی تعجب برانگیزه. به طور مثال نامه‌ای که اخیراً یه طبقه از هنرمندان پیگیری کردن برای اینکه در اولویت قرار بدن خودشون رو نسبت به مردم عادی برای زدن واکسن، خودش این تناقضه به چشم مردم میاد و مردم ما باید متوجه این خود انتقادی، این نگاه انتقادی به مسائل، این سواد رسانه‌ای رو پیدا کنن و بتونن با مدام مواجهه با این مسائل تشخیص بدن چطور تو چه منطقه و تو چه اولویتی هنرمندان باید جلوتر از خیلی از طبقات اساس دیگه قرار بگیرن. همین هنرمندانی که جنس واکسن ایرانی و اولویت دهی برای زدن واکسن رو اصلا قبول ندارن، یعنی اعتبار این واکسن ایرانی رو زیر سوال میبرن. این به خاطر نوع نگاهیه که دارن و اساسا نگاه بیرونه اینها خیلی از اینها شاید تحصیل فرزندانشون رو، اعتبار زندگی خودشون رو دوست داشته باشن، جای دیگه ای سرمایه گذاری کنن فرای ایران و این هم از این میاد که دوست دارن به محلی که اتفاقا الان به اونجا عرق دادن، اتفاقا الان پاسپورت اونجا رو دادن، اتفاقا الان باید به منافع اونجا هم فکر کنن در کنار ملی‌گرایی بودن خودشون و این نمیشه این نادیده گرفت.
خیلی متشکرم آقای فروزماندی، ممنون از توضیحاتتون.
زنده باشی. ممنون.
شب بخیر. خدا نگهدار. آفت جولان سلبریتی‌ها در عرصه سلب امنیت روانی در بازنشر شایعات کرونایی موضوع گفتگوی این بخش بود با هادی فیروزمندی، فعال رسانه‌ای. ساعت 12:46 هست، با ما همراه باشید در رویداد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو.
تازه های خبر.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس مستلزم تصمیم گیری مجلس است. رئیس مجلس با اشاره به اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص لغو تحریم ها از 5 اسفند ماه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت مطابق قانون مجلس اجرای پروتکل الحاقی از روز 5 اسفند ماه به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیر قانونی است و هر نوع همکاری پادمانی با آژانس در آینده هم طبق ماده 7 مستلزم تصمیم گیری مجلس است. ماده 9 قانون هم اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد. نامه تشکیلات خودگردان فلسطین به آمریکا درباره تعهد به تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 1967 نگرانی در بین گروه جهادی را افزایش داد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیام تشکیلات خودگردان به دولت آمریکا را در این خصوص محکوم کرده. جهاد اسلامی اعلام کرده آنچه در نامه تشکیلات خودگردان آمده به ما ارتباطی ندارد و ما حتی یک ذره از خاک فلسطین صرف نظر نخواهیم کرد. در این مورد گفتگو میکنم با آقای دکتر صبا زنگنه، کارشناس مسائل منطقه. آقای زنگنه سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز دارم.
درود بر شما. بفرمایید که تشکیلات خودگردان از این اقدام و مکاتبه با آمریکا چه هدفی رو دنبال میکنه، هدف یا اهدافی رو دنبال میکنه؟
در واقع دولت خودگردان بیشتر به دنبال این هست که جایگاهی برای خودش در محافل بین المللی پیدا بکنه و با توجه به موقعیتی که داره طبعا نمیتونه از صلاحیت و اختیارات کاملی برخوردار باشه. به یک نوع شبیه سازی تاریخی هم میخواد دست بزنه در حقیقت، همون کاری که صهیونیست ها اومدن سراغ فرانسه، بعدم سراغ انگلیس رفتن و وعده بالفور رو گرفتن که یک کشور ملی برای یهودی ها و صهیونیست ها ایجاد بکنن در فلسطین. آقای محمود عباس هم به دنبال شبیه سازی تاریخی اون حادثه هست، منتها تفاوت کار خیلی زیاده. اولا فلسطینی ها در اینجا بودن، هستن، هزارها سال در اینجا زندگی کردن، یهودی های پراکنده و صهیونیست ها با نژاد های مختلفی که و حوادث تاریخی متعددی که پدید آمد از وحدت دین و مذهب و نژاد حتی برخوردن نبودند، بلکه بر اثر گردش روزگار و تغییر دین و فرار از مشکلات منطقه‌ای خودشون رو به یهودیت زدن و به چنین موقعیتی. علی حال تفاوت زیادی بین اتفاقی که برای صهیونیست‌ها به وقوع پیوست و فلسطینی‌هایی که صاحب زمینن، صاحب تاریخن در این منطقه و لذا رفتن به سراغ آقای بایدن، گرچه یه تفاوت‌هایی با آقای ترامپ داره، اما اونی که باید مسئله تشکیل دولت فلسطینی رو دنبال بکنه و صاحب حق هست ملت فلسطین هم. و ملت فلسطین در سراسر سرزمین فلسطین حضور داشتن و دارن، اگر به زور از یک مناطقی اخراج شدن، اگر در یه مناطقی خونه هاشون روستا هاشون رو تخریب کردن، این به معنای ضایع شدن حق فلسطینی ها نیست. بنابراین بر اساس اتکا و اعتماد به قدرت ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین باید رفت و این کیان و موجودیت دولت کامل فلسطینی که حاکم بر کل سرزمین فلسطین باشه مسیر راه باشه، و نه رفتن و گدایی کردن موقعیت و جایگاه و به رسمیت شناسی دولت‌ها یا کشورهای مختلف باشه. این مسیر یه مسیر طبعا صحیحی نیست، یه مسیر انحرافیه و فلسطینی‌های دیگه موافق این مسیر نیستن و یه اختلاف دیگری ممکنه بینشون ایجاد کنه.
خب این اعتراض جهاد اسلامی که در ابتدا من عرض کردم میتونه مانعی رو ایجاد بکنه از خواست تشکیل خودگردان؟
حتما مؤثر خواهد بود، چرا که حتی خود آمریکا، احزاب آمریکایی، کنگره آمریکا، انگلستان، اروپایی ها معتقدند راه حل فلسطینی باید یک راه حل جامعی که کل تشکیلات سیاسی فلسطینی اون رو بپذیرن، و تشکیلات سیاسی فلسطینیانی که حالا تحت چارچوب حماس یا چارچوب جهاد اسلامی هستن یا سایر گروه های فلسطینی و فلسطینی هایی که تشکلای اجتماعی و مدنی دارن، اینها باید رضایتشون حاصل بشه. این گونه اقدام نیازمند رجوع به کل مردم فلسطینه، نیازمند یک رفراندوم عمومی که شامل همه فلسطینی ها هست باید بشود، اونم در چارچوبی که پارلمان فلسطینی مستقل باشه و تحت سلطه یک حاکم مطلق العنانی حالا مثل محمود عباس نباشه، بلکه با رعایت اصول دموکراسی و انتخابات آزاد بتونه حرف خودشو بزنه.
این اقدام تشکیلات خودگردان را میشه در راستای تغییرات در دولت آمریکا تحلیل کرد؟ چون در دوران ترامپ یک تغییر رفتاری رو از طرف تشکیلات خودگردان و مشخصا محمود عباس شاهد بودیم.
بله، خب با اومدن آقای بایدن فضای تعامل بین فلسطینی ها و دولت آمریکا فضای مثبت‌تری شد، اما این فضای مثبت‌تر نمیتونه جوابگوی خواسته های اصیل مردم فلسطین باشه. یک تغییراتی در رویه ها و روش ها، مثل باز کردن دفتر دولت خودگردان در واشنگتن میتونه به دنبالش بیاد، بازگشت به ارائه کمک به اونوروا ممکنه به دنبالش بیاد. اما یک تغییر اساسی و جدی مانند اون کارهایی که ترامپ انجام داد بتونه اونها رو کاملا برگردونه و انتقال سفارت یا به قدس شریف اون رو تغییر بده، عوض بکنه، یک همچین تغییراتی از آقای بایدن من بعید میتونم صورت بگیره.
خیلی متشکرم آقای زنگنه، ممنون از توضیحاتتون.
روز
شما بخیر، خدا نگهدار. درباره نامه تشکیلات خودگردان به آمریکا برای درباره مرزهای 1967 و واکنش جنبش جهاد اسلامی فلسطین به این نامه گفتگو داشتم با دکتر صبا زنگنه، کارشناس مسائل منطقه. عزیزان شنونده همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کنیم.
با سخنگویان
مطابق روال دوشنبه های رویداد در بخش با سخنگویان نگاهی داریم به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی. آقای دکتر اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ما همراه هستن. آقای اسفنانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما هم بخیر. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون و تشکر میکنم بابت زحماتی که دارین راستا متقبل و متحمل میشه.
درود بر شما، ممنون از همراهی همیشگی استالی. بفرمایید که سازمان تعزیرات چه اقداماتی رو در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در دستور کار خودش داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک هم دارم نسبت به ایام رجب و همطور امروز که ولادت باسعادت امام جواد هست و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه مردم عزیزمون دارم. خب این روزها دیگه چون به ایام عید نزدیک میشیم، طبیعتا یه بخش قابل توجهی از نیروی به قول معروف ما و انرژی ما مصروف مباحث مربوط به بازار شب عید هست. خب همه حتما قبول دارن که شرایط خیلی مطلوبی نیست از حیث بیماری کرونا و امیدوارم که مردم عزیزمون مراعات بکنن، خصوصا اینکه این واهمه شیوع بیماری کرونا در قالب جدیدش هم هست. در خریدهاشون و در تجمعاتشون در بازار ما استدعای عاجزانه داریم که مراعات بفرمان. در بحث بازار، خب ما شاهد همطور که هفته پیش هم خدمت عزیزان عرض کردم افزایش قیمت میوه ها بودیم، خصوصا میوه های وارداتی.